بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. بالعكس، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. خوب خدا رو شکر میکنیم که جمع ما را پروانه شمع قرآن قرار داده و محور جلسه ما وحی الهی است، تجلی حق است، نور است، هدایت است، موعظه است، شفاست. و ذکر است. در این آیه کریمه که فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، آقای فاتحی عزیزمون یه نکته ای رو در اون جلسه گفتند، نکته بدیعی به نظر می رسید، قابل تأمل بود و آیت الله جواد عاملی یه چیزی گفتند که مزید بر اهتمام به این آیه کریمه می شود. در جلسه صبحمون هم ما یه آیه رو مطرح کردیم و تو ذهنم آمد که اونم می تونه فضایی برای این نظریه ی آی فاتحی به وجود بیاره و در مجموع حالا اونچه که می شود به عنوان یک احتمال مطرح کرد با قرائن و معیداتش باید مطرح کرد، بعدم ذهن را آری و خالی از همه پیش ذهنیت ها رفت سراغ خود آیات و قبل و بعدش دید که واقعا اونه که عرف با لسان عربی مبین از این استفاده میکنه چی میتواند باشد. آقای فاتحی ما نکته ای رو گفتن که توضیحش میتواند این باشد که ما خلقی داریم و خلقی، صورتی داریم و سیرتی. اون چی که ما به عنوان صورت در این عالم از همدیگر تلقی میکنیم اصلا صورت ما نیست، این صورت مرکب ماست. جسم ما نیستیم، جسم ما ابزار ماست. اما صورت ما اون چیزی است که خود ما به مرور برای خودمون نقاشی میکنیم. ممکنه در پایان به شکل پیغمبر در بیاید که حسنت جمیع و خصالهی انک لعلا خلق عظیم. ممکنم هست که از هر وحشی بد قیافه تر باشیم، ایزل و خوش و خوشره. این یک واقعیت است. از این آیه در بیاد یا در نیاد اون یه مسئله دیگری ها، ولی این یک واقعیت است که خدای متعال این جسم ما را که خدا مصور هست صورتگری کرده، در جن ما بوده، ملائکه در رحم صورتگری کردن، این یه خلقی است که خالقش خداست. اما در پایان حرکت ما در بدو حرکتمون هیچ صورتی نداریم. این از امتیازات و خصائص انسانه. تمامی موجودات در اول یه صورت فعلی دارن و همون متکامل میشه. یک دانه در دانه بودنش رشد میکنه، یک حبه بوده میشه ده تا خوشه. یه جوجه در همون حالت فعلیش رشد میکنه میشه مرغ، میشه خروس. یه بره میشه یه گوسفند، یه گوساله میشه یه گاو. اما بشر اینجور نیست که در اول یه صورتی داشته باشه و در پایان همون کامل شده باشه. نه، بشر گاهی یه مجموعه میشه از انواع موجودات. ممکنه به صورت حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل همه تو وجودش جایگاه پیدا کنن و انسان مثلی از همه اینا باشه. ممکنه به شکل همه انبیا باشه، به شکل همه ائمه سلام الله علیهم اجمعین باشه، در همون وحدتش همه این صور رو داشته باشه، کل القوا بشه. فعلیتش یک فعلیت اسمایی باشه. فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها. ممکن انسان تو صراط مستقیم به کمالاتی دست پیدا کند که جلوه همه اسماء الهی. اللهم انی اسالک من بهائک، من جمالک، من کمالک، من علمک، من قدرتک، من نورک. این مناجات امام باقر علیه السلام. افرادی که تأییدات الهی نصیبشون میشه در تکامل عقلی قرار میگیرن، یک حقیقت واحدیه که در آینه های هزارگانه دیده میشون. یه نور به هزار آینه میتابد، هر آینه به اندازه خودش و با رنگ خودش همون نور رو منعکس میکنه. این وحدتی است که کثرت با اون وحدت هیچ منافاتی نداره، تضاد نداره و انسان یه حقیقتی میشه و تجلیات اسمایی پیدا میکنه برای پروردگار متعال. و این اون چیزی است که آدم خودش برای خودش لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. از این جهت پروردگار متعال سفارشات لازم رو به ما کرده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. آدم یا سرمایه دار میشه از این عالم میره، یا میبازد و موقع رفتن یأتیه الموت من کل مکان، هیچ وجودی نداره، همش عدم موت از هر طرف نصیبش میشه. این یک نکته اساسی است، در جای خودش ثابته، هم عقل هم نقل هم شهود، ارباب کشف و شهود دیدند اشخاص را به صورتهایی که غیر از این جسمشون بوده، اصلا هیچ تناسبی با صورت ظاهرشون نداشته. برمای بهاءالدینی اینجور بودن، مرحوم ملا حسین قلی همدانی اینجور بودن و دیگر بزرگان ما دیدن. آشق حسن علی نخودکی در اون صعقه ای که در پایان سه روز روزداری براشون پیش میاد، میگن دیدم حضرت رضا علیه السلام در باب تبرسی اونجا جلوس فرمودن، زائرین که وارد میشن همه صورت انسانی ندارن، انواع موجودات بودن، حیوانات مختلف، ولی وجود نازنین حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام همه واردین رو نوازش میکردن با صورتهای غیر انسانی که داشتن، همه را مورد نوازش قرار داده. در کنار این نکته رو که آیت الله جوادی اطال الله عمره الشریف استاد بزرگوار ما مطرح میکردن در همین آیه، اون چیزیست که خدای متعال میفرماید لیغیرون خلق الله، خدا به انسان یه فطرتی داده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله یا عفی الله شک کن فاطر السماوات والارض. این اون زمینه است که خدای متعال به همه بشر داده، کل مولودن یولد علی فطرت الاسلامیه الا ان ابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. این لیغیرون خلق الله، بشر معلوم نیست با اون فطرت الهی باقی بمونه، بلکه گرفتار مسخ میشه و خلقش رو تغییر میده، و اون خلق تغییر یافته میشود حلو، اگر نه خلق اولی خدا همونیست که اقم وجهک للدین حنیفا، انسان در فطرتش خدا نماست، گرایشش هم الهی بی نهایت میطلبد، ولی گرفتار مانع میشه و وضعیتش تغییر پیدا میکنه، جهتش هم عوض میشه، عوض سیر صعودی سیر نزولی و سقوطی طی میکنه و به اسفل سافلین سقوط میکنه. این لیغیرون خلق الله که اون خلق تغییر یافته از فطرت منحرف شده، اون میشود این خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر رو جزو. آیه ای هم که امروز محور صحبت ما بود که دوستان عزیزمونم حضور داشتن، پروردگار متعال تصریح میکنه که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اصلا به خودش نسبت میده، جهنمی بودن رو که اینا جهنمیان، خدا میگه ما اینجور آفریدیم، لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس این هم ما یه توضیحی در جلسه صبح دادیم که از دوستان عزیزمونم توقع تکمیل داریم، تصحیح داریم، تثبیت داریم. اون اینه که به هر حال فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضن و کلن نمد و هاولائه و هاولا. آیات دیگری هم هست، بالاخره به یه جایی میرسد که انسان برخلاف فطرت اولیش همش احاطت بهی خطیعتو یک موجود جهنمی میشه. چون مقدمات رو خدا بر اساس قوانین متقن خودش فرموده، هر کسی مهمان عمل خودشه، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، این سنت الهی است که از یک موجود حرامخور حرامزادهی مثل شمر ابن ذی‌الجوشن ولو مدتی امدی در جبهه امیرالمؤمنین باشه و در جبهه حق مقابل باطل قرار بگیرد، این خلقش نمیخوره به این بساط و عدل خدا اقتضا میکنه که او واقعیت خودش رو پیدا کنه و نهایتا هم شد اونچه که حقش بود. قاتل امام حسین در آمد به این ظرفیتی که او در شر داشت، جزء ظرفیت‌های نادر عالم بشریت. ابن ملجم جزء نوادر عالمه، هر کسی این ظرفیت جهنمی رو نداره. اونا که از تعمیر رو خانه نشین کردن که تا ابدالآباد در تمام جرائم، در تمام جنایت‌ها صحیح من حضور دارن، خیلی ظرفیت بالایی، خیلی. ولی این رو خدا خلق کرده. وقتی انسان این خطی رو گرفت، خدا بنا نداره جلوشو بگیره بگی تو این خط نرو، تو همین خط هر کار بکنه نتیجه خط رو خدای متعال در اختیار خودش قرار میده. این لیس للانسان الا ما سعا. انسان پسر اعمال خودشه، خصائل خودشه. روی این فرض میشود این رو گفت که اساساً الا المصلین، این استثنای منقطع است، ربطی به این نداره. الا رو به معنی لکن بگیریم، لکن مصلین و کسانی که این صفات رو دارن، اینها همون مدینه فاضله اند، همون آرمان شهر توحیدی هست. اینا اینجورن و از قبل دیگه منقطع میشه. این یک توجیهه که آقای فاتحی کلید زدن. بعدم این چیزایی که تو ذهن من آمد از نظر ذوق به اصطلاح عرفانی و باطنی خیلی آدم میپسنده این نوع برداشت رو، اما از نظر تفاهم و عرفی شما این رو به این عربی مبین دیگه، بیان للناس دیگه، باید همه این رو بفهمن. اگر به دست یک عرب دارای فطرت سالم آدم بده، هیچ وقت این مسائلی که یک فیلسوف، یک عارف، یک آدم مطلع ازش در میاره، فکر نمی کنم کسی تو ذهنش بیاد. اگر ما دنبال تفاهم و عرفی باشیم که قرآن بیانا لناسه، تا اونجا که فرمون بین احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، این عرب مشرکی که حق دارد کلام خدا رو بشنود، و پیغمبرم مأموره که اگر او پناه خواست پناه بدهد تا کلام الهی رو بشنود، حتی یسمع کلام الله. از یک مشرک عرب که تفاهم عربی رو بلده این آیات رو بذاره جلوش، این اینجور نمیفهمه که ما یه خلقی داریم، ما یه خلقی داریم، یه ظاهری داریم، یه باطنی داریم، یک صورت جسمی داریم، یه صورت برزخی داریم و یه فوق برزخی. اینا رو اونا حالشون نمیشه. از نظر ظاهری ما خیلی نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم بگیم که این آیات برای عموم همین رو میگه، لکن به هر حال دل قرآن بطنو ولی بطنه بطنو یا لتخومه تخومه تا سبعین بعد بل آدم تو اون وادیا بره، یا کلام معصوم با آدم بگه که این آیه باطنش اینجوره، آدم با اطمینان میپذیره. لکن از نظر لفظی به نظر میرسه که همونی که نوع مفسرین بیان کردن، گفتن انسان در وجودش هم زمینه های شر وجود داره و این زمینه شرش بالفعل انسان ابتداعا حیوان است. اگر تو خط رفت انسان میشود، انسان بالقوه انسانه و بالفعل حیوانه. این غرایز حیوانی هم تو وجودش الان فعاله، این رو عقل و دین کنترل میکنه. اگر عبور کرد میرسد به علایلیین، ام من کم الله واردها ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. ظاهر آیه اینه که انسان با جهنم غرایزش تو این عالم مبتلا هست به این جهنم و باید پل تقوا را روی این جهنم بسازه، پل شناوری بتونه سالم از روی آتش عبور کنه. هم نمیتونن عبور کنن. این ابتدایش که میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، این همون ام منکم الله واردهاست. اون وقت الا المسلین همون ذیل آیه است که ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. هذا ما عندي. حالا از دوستانمون استفاده میکنیم.
این مقوله خلقی که فرمودید عدل الهی اختزا میکنه اون شخص ظرفیت جهنمیت خودش رو افشا بکنه، این یه توضیح میفرمید. قبلا هم اشاراتی داشتید، مثلا چرا مثلا اون شم این خلق رو پیدا کرده، یعنی اینو از کجا آورده این ظرفیت رو؟
ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ما احاطه نداریم به شم، ولی امام میداند او به کدام آلودگی تن در داد که یک مرتبه سرنوشتش تغییر کرد. این ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، این مرحله عمله که گاهی یک عمل در گوهر انسان اثر میگذاره و انسان به کلی دگرگون میشه. گاهی هم رذایل اخلاقیه، یک حسد تندی، یه رذیله خبیثه تو وجودش هست، ماها خبر نداریم، ولی اون رذیله کار خودشون کنه، یه جا دیگه میفته تو مسیر جهنم بروز میکنه.
ابن ملجمی که با کشنده نابه ساله مقایسش کردن، ظاهرا قدیم سرنوشته داشته، درسته؟ قبل از تولدش این شقاوت درش نوشته شده.
روایات تینت رو الان جای بحثش نیست. بله، آیات کریمه سجین و علیین، به هر حال اون آیات قرآن در روایاتم که اعلام نشده.
تو عالم زرعی برای ما تقدیری نوشته بشه، میشه ما تو این دنیا عوضش بکنیم با دعا و عمل؟ نه،
به هر حال این عالم عالم اختیاره. و در عالم اختیار هر کسی به هر جا میرسه از مجرای اختیار خودش میرسه. سابقش هرچی میخواد باشه، لاحقش هم هرچی میخواد باشه. ولی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار آمد سنم. هر کسی کار بد میکنه میفهمه که خودش کرده، بذار خودشو مذمت میکنه، پشیمان میشه. هر کسی هم کار خوبی کرده شکر خدا میکنه و خودش مبتهجه، میبینه که میتونست نکنه ولی این کار رو انجام داد. خدا اشقیا را مقدر کرده که از مجرای اراده و آزادی خودشون به شقاوت برسند و اتقیا هم از مسیر اراده خودشون به اونجا میرسند. استفاده میکنیم آقای میرزایی هست.
در همین مباحثی که فرمودید، این نکته که شما فرمودید در لحاظ فلسفی هم اثبات شده که ما هر حرکتی داریم از درونمون دیگه، یعنی حالا چه تحلیل جدیدی که فرمودید، بعد این حرکت رو چی تعریف میکنن؟ میگن به فعلیت رسیدن استعدادها، یعنی اون قوه هایی که تو ما هست بعد به فعلیت برسه. حالا با توجه به اینی که تحلیل که فرمودید چطوری میشه؟ چون شما ما خالی هستیم، لاله‌ای که مثلا میشه تا اوج بی نهایت مثلا بعدی میره، یک تا اوج بی نهایت خوب میره، بالاخره این حرکتی که داره، این قوایی که درونش هست بعد به فعلیت برسه، یعنی چیزی حرکت بیرون از خودش نیست، یعنی چیزی اسما بس اسما داره، اسما بیرون از این نیستش که بخواد به بیرون از خودش متخلف بشه، هرچی از درون خودش هر حرکتی هست و درون خودش باشه. یه نکته دومی نکته هم بحث این که یه دعوایی هست بین فلاسفه که ما بگیم بحث رو مطرح کنیم که انسان جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا و حرکت جوهری و این بحث ها، یه دعوایی هست که انسان مرکب از جسم و روح هست، ما یه جسمی داریم یه روحی داریم که روح اصل این جسم مرکبه، اگه این سوار اینه، یعنی این دو تا چیزه. اما یه دور نظر لطیف‌تر هستش مثل که تا بین من اون سردار این نظر دارن که میگن جسم مرتبه از مراتب همون روحه. اگه بگیم جسم مرتبه از مراتب همون روحه دیگه این بحث چیز نداره، یعنی ادامه همون بحث میتونه مطرح بشه، یعنی اونی که ارباب شهود میکنن اون مرتبه حقیقتا رو میبینن یه عالم دیگه رو، این جسمی که از اینم جسمی، یعنی نیست که دوتا چیز باشه، این مرتبه نازل همون حقیقت نفس، حقیقت جون، حقیقت نفس و جانشه، این جسم مرتبه نازلشه، اون حقیقتی که اون عارف چشش باز شده میتونه اون مرتبه بالا رو میتونه ببینه، وگرنه لازم نباشه اینو با اون که شاید با اون نظر جمع بشه که اینا رو دوتا میبینن، یعنی میگن یه جسم یه روح این سواره بر اینه، ولی این مرتبه از مراتب اون باشه، مرتبه نازلش باشه، با اون جمع میشه. الان بحث سوال دوتا سوال داشته میکنم بعد کلاس بپرسم.
دوستان هر کدومشون آمادگی دارن یا توضیح بدن یا جواب بدن استفاده میکن.
همین که ما در گذر سالیان احساس میکنیم که منمون، روحمون ثابت مونده ولی اون جسممون تغییر کرده، نشون میده دو تا هم همین که یک چیز هم در مراتب متعدد، ظاهرا جور در نمیاد نگاه که ما بگیم یه مرتبه بالا و یه مرتبه دانیه داریم و اینا اینطوری که ایشون
میگن. نه حالا با اون فرضی که ایشون میگن چجور قابل توجیه، یعنی اگر کسی نظری ملا صدرا رو پذیرفته باشه که انسان یک حقیقته ولی جسمانیت الحدوثه، به تدریج در حرکت به تجرد میرسه، این تجردش همجور اشتداد پیدا میکنه تا به مرحله نهایی برسه، ولی از این نقطه ای که نطفه بوده تا اون نقطه ای که تجرد محض پیدا میکنه یک چیزه. اگه اینجور بود چی باید کرد؟ مخلص آقای طباطبایی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای یعقوبی چی دارید؟
چون اگه من استثناء باشه مثلا اون موادت یه جور عشق محصول باشه، که اگه عج نیستش مخصوص این مثلا دیگه هم زمانی ها بودم اون کامک میکنه این بحث شد
من اونم یه احتمال دیگه خیلی خوب بالاخره یه نکته ای از ایدیایی گفتید بله با استعانت از پروردگار متعال آقای میرزا همدانی ظاهرا فرمایشات شما منافاتی با این بحث نداره چون استعداد به شکوفایی میرسه خیر باشه یا شر چه منافاتی با این بحث داره انسان بالقوه است هم بدیش بالقوه است هم خوبیش چون انسان الا الالله تسیر الامور و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل این لقاء الهی برای سعید و شقی هست هیچ کسی نیست که به سوی خدا حرکت نکنه منتها یک کسی در استعدادش که امکان شقاوت بود اون مسیر رو انتخاب میکنه مبدل میشه به جهنم خدا خودش جهنم میشه این به خدا رسیده ولی به غضب خدا رسیده اون یکی در مسیر پاکی ها قرار گرفت او به رضوان الهی به جنت لقاء به رحمت الهی واصل شد این استعداد منافاتی با این بحث ما نداره استعداد برای شقی و برای سعید هر دو هست ما در روایاتمون داریم که اهل جهنم در بهشت جایگاهی داشتن خدا براشون قصری امکاناتی براشون فراهم کرده اینا وقتی به جهنم میرن بهشون نشون میدن میگن اینا مال تو بود ها به ارث به دیگران رسید تو جهنم هم درکات جهنم برای همه پیش بینی شده یعنی اگر همه عالم جهنمی میشدن جهنم ظرفیتشو داشت و بهشون جا میداد اونها هم وقتی در بهش قرار میگیرن و اصحاب اعراف هند و جهنمی ها رو میبینن جای خودشون هم میبینن این خودش یه لذتی افتحاجیه که اگر ما رعایت نکرده بودیم جامون اونجا بود برای اونها یه عذاب مجددیه که اونها میگن اگه ما درست رفته بودیم به اونجا میرسیم به هر حال استعداد وجود خارجی که نداره امکانه امکان خوبی و امکان بدی هر دو در ما هست تا کدومش رو انتخاب بکنیم ما در مسیر حرکت جوهریه ایم هر راهی رو که بگیریم تو اون مسیر اشتداد پیدا میکنیم گاهی صرفاً معصومم من البد و الخط تو مسیر نور میره تا میرسه به وحدت حقه حقیقی گاهی در مسیر شقاوت وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند سنگی از سنگهای جهنم که 70 سال راه طی کرد افتاد به قعر جهنم معلوم شد که یکی از مشرکین سقوط کرده و رسیده به نتیجه خودش گاهی هم خلط و عملا صالحا و آخر سیاه چون ظرفیت انسان ظرفیت محدودی نیست لذا در آن واحد میتونه صورت‌های مختلفی رو مفیض صور بهش بده لذا آدم میتونه در آنی که خوبه بدی هم داشته باشه اینا دیگه مرجون لامر الله هستن ما نمیدونیم در پایان آیا به سعادت یا به شقاوت گراییده میشه بنابراین بحث استعداد چون صورت فعلی نداره هیچ مشکلی برای اون وحدت حرکت جوهریه برای ما پیش نمیاره. استعداد که چیز خارجی نداره که.
قابلیت نیست، استعداد خودش وجود نداره. همون استعداد بالفعل میشه.
استعداد بالفعل میشه ولی استعداد که الان صورت فعلی نداره که.
خود استعداد وجود داره دیگه.
استعداد که شما نمیتونی دست بذاری روش بگی استعداد. استعداد یعنی امکان. یعنی یمکن
استعداد لقاء الله شدن نداره، من دارم. مثلا یه چیزی هست که تو این نیست، تو من هست، یه وجودی هست، اینجوری نیست. خود استعداد وجودی هست.
استعداد یعنی یمکن یکون، یمکن لا یکون.
هیچ چیزی نیست که بخواد به فعلیت برسه.
چیزی که منافاتی با وحدت داشته باشه نداره که. استعداد امر فعلی نیست، استعداد دیگه. بله دیگه قوت فعلیتی صورتی نداره که. اون صورت است که ایجاد شیئیت میکنه.
مثلا چیزایی که تیک میخوره، مثلا این توش هست، یه چارچوبی هست، مثلا این تیک بکنه، مثال دارم. اینجوری نیست که چیزی باشه
بالفعل
بشه.
نه دیگه فعلیتی نیستیه. حیولا رو میگن که چیزیست که هیچ نوع فعلیت درش نیست. قابلیت هر صورتی رو داره ولی بالفعل هیچ صورتی نداره.
الان فعلیتش من بالقوه بودنش
دیگه. خب بله دیگه، بالقوه یعنی فعلیت نداره دیگه. عرض به حضور مبارک شما و از نظر فعلیت یه سوال دیگه هم کردید.
سوال دومی که این که انسان ذو مراتب باشه، این چیز میشه مرتبه نازلش.
بله اینم باز معیده منافی نیست. بله خب موجوده مادی بوده، در اثر حرکت از اون کثرت به وحدت نزدیک میشه، به این مرحله کثیره‌ای که در عالم کثرت هست، این ابزار کارش میشه، منافاتی نداره. انسان ذات مراتب باشه، مرتبه عقلانی داشته باشه، مرتبه برزخی داشته باشه و مرتبه مادی داشته باشه، ولی مرتبه مادیش که اسفل و سافلی نشه، این پله اوله. اسمشو میذارید پله اول که تفره محاله دیگه. تا این رو نداشته باشه مرحله بعدی نمیتونه برسه. میتونید هم اسمشو بذارید اما پله، مرکب، ابزار، هر چی بخواد بگید، بالاخره
بالاتر از بی‌نیاز میشه. یعنی
در یه مرحله وقتی به تجرد محض برسه بی‌نیاز میشه، ولی با این داره کار میکنه دیگه. هر چی گیرش میاد از همین بدن است، براقه است. پیغمبرم اگه براق نداشت به معراج نمیره، به معراج با براق میره، با وسیله میره. جسم انسان تا مادامی که به تجرد محض نرسیده، وسیله حرکتش همین جسمشه. اگه این نباشه آدم نماز نمیتونه بخونه، آدم نمیتونه انفاق بکنه، نمیتونه احساس بکنه.
از این جسم نیاز میشه؟
از این جسم بده، تا جسم برزخی که اون دفعه مرز کرد، اون صورت داره.
خب لزوما باید شبیه همین چیزی باشه که این دنیا داشتی؟
بله خب لزوما نداره، استثناء داره، ولی نوعا همینه، هم دیگر رو با همین قیافه میشناسه.
بدن دیگری باشه، هم بدنش هم باید با نظر مصدره مثلا بدن شیطانی باشه.
با روایات هم اینجور در میاد، روایت دارد که شیعیان ما روحشون از جایی گرفته شده است که جسم ما از اونجا گرفته شده. ما ارواحمون که خلقم فاضل تینت، اینا اون فاضل تینت بود جسمی ائمه علیهم السلام و قدری رقیقه که با روح ما موازنه داره. در واقع جسمشون متفاوته با جسم ما، با جسم ما بیاد اونه با تناسه با خودش. خب استفاده میکنیم دیگه از این آیه، ای صلاح بدونید عبور بکنید. آقای طباطبایی ما هنوز از شما فیض نبردیم، یه دکته مطلبی خدا خیرت بده انشاءالله که درس به ما میدید، ولی بیاید به میدان شما یه بیان داشته باشید، عرض ادبی به قرآنه. راجب این آیات
راست میگی که به موت اختیاری میرسه از این بدن بی نیاز میشه اون وقت
از بدن بی نیاز میشه
موت
ولی مأمور نیست بدن رو رها کنه بدن خودش از نور او داره استفاده میکنه مثل امیرالمومنین ائمه علیهم السلام نیازی به بهشت ندارن ولی بهشت رو رها نمیکنن بهشت از اینا استفاده میکنه کارشونه دیگه قائمه با خودشون بله عرض می شود به حضور شریف شما که آقای سلطانی ادامه بدید بله جای
در دوام الاسلام در واقع مکتب و اصلا دوام روشون مطرح کردن چون در اون مکتی که توضیح دادن که این دوام سبب در واقع عادت میشه و همین عادت در واقع یک موجود بسیار مهم نیست در کار خیر
همون بحث بررسی اقوال اون که نوشتن در واقع چهار تا قول میشه در مورد آیه بود که الذین یؤمنون علی صلواتهم چه معنی است. نکته اول این است که مراد از دائم همین معنای یک معنی این هستش که این دائم بودن هم که فهم ابتدایی از آیه بعضی دارن که منظور که دائما در نمازن خب شما هم که دائم در صلوات در نمازن یه همچین معنایی رو بگیریم اون وقت لازمه این قول این هستش که من نماز رو برای نماز مصطلح نگیریم که همون که در صلوات بحث کردیم این صلات نه این صلات مصطلح یعنی صلات در واقع توجه به خدای سبحان هست اینها دائم در نمازن یعنی که به این صورت پیوسته یاد خدای سبحان هستن این توجه به خدای سبحان هستن که این ظاهرم بعضی از آقایون که حالا نشرب صوفی ها بودارن خیلی بیشتر شد در فرقه این مصطلح ها همچون دومین در واقع قول این هستش که مراد از این دائمون یعنی بر نمازهای خودشون مواظبت این مواظبت بر نوافل مد نظره در چند آیه جلو تر که سلاتان یا آفدون ندارم بحث نمازهای واجب بود. سومین در واقع قول این هستش که مراقبت بر اوقات نماز به خلاف مواظبت بر نماز میکنن که منظور شرایط نمازه اینجا دائمون این بر اوقات نماز. قول چهارم که همون در قول مرحوم علامه هست و سایر فسرین که منظور هم دوام و ثبات در نماز هست اینطور نیست که یکی دو روز نماز خوندم دیگه نه که این در واقع هم با قول معنی صلات مستلق قابل جمع هم با صلات نماز توجه هم داره اینطور نیست که یه روز توجه دارم و روز دیگه نه. و در واقع اونطور که اون بحث لغوی در حادیث رو بررسی کردیم و ظهور آیه همین قول چهارم رو تایید میکنه این مورد از این دائمون یعنی که نسبت به نمازشون اینها استمرار میبخشن اینطور نیستش که چند تا نکته هم به ذهن میاد اینه که با خود سبحان تو داره به انسان گوشزد کنه که اینطور نیست که هر فعلی که خیر بود و صالح بود به صرف عمل اون خیر در عمل صالح انسان به یک حقیقتی برسه. بله بعضی از افعال یک با تحققش اون اثر خودش رو میذاره بعضی از افعال نه استمرارشون یک اثر رو داره. یکی از اون موارد که سبب میشه انسان از خلاصه حلیق بودن خارج بشه جذب بودن خارج بشه اون نیاز به یک عملی داره که اون عمل استمرار رو حتما داشته باشه که اون مسئله نماز مستمر رو نه صرف یک نمازی که انسان رو گاهی بخونه و هم میرسونه که در واقع مسئله عادت به کار خیر و در واقع استمرار اون یکی از نقاط بسیار مهمی دادم که برنامه خودش داشته باشه که روایت معید اینه که اگر کسی کار رو شروع کرد ولو کم حداقل یک سال این رو در واقع استمرار رو برشه. یه بحث این رو پیرامون صلاتهم هست شما این نقطه شد چون خیلی معلومه خواهد متوجه نشد دیگران موردشون چیه این نقطه ای که در واقع قول چهار مراد دوام و صحبت هست چون فهم علامه که از این اضافه به صلات به هم این نقطه برداشت میشه که الان نقطه متوجه نشد. اما عرض کردم بعضی از این صلات هم طبق مذاق عرفان خودشون میگن نماز خودشون نه نماز مصلی چون نماز مصلی مثل همه خواهی یکی اما صلات هم این نمازی که مخصوص خودشون هست این نماز دوام دارن هر کسی به اون مدل خاصی که مطابق خودمون میشه به توجه داره اون توجه رو واسه دائم داشته باشه یه وقتی هم که حالا فریضه هست که نمازها رو به صورت مستمر رو دوام بدن. حالا با توجه به اون نکته که جلسه اول درس کردم گفتم که اینجا صلات به مسلمین و رو هم منظور توجه به خدای سبحانه که همه اعصاب رو در بر بگیره این نکته به دست میاد که اون در واقع دو صفت حلول بودن و جذوب بودن اگر انسان خواهد دچار این دو تا صفت نشه و اثرش خلاصه از انسان از بین بره در وجودش لازمه اش همون توجه به خدای سبحانه که حالا در قالب نماز و غیر نماز انسان رو با استمرار با توجه به خدای سبحانه رو از خودش
تنگه بلو احسن حضرت آقای یعقوبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام جامع کاملی بکنم آقای سانتانی استفاده کردیم در مورد آن روایتی که فرمودن در مورد بحث دوام در خصوص عبادت و خصوصا عبادت مستحبی و من یک روایت اضافه کنم به یک نکته ارسلان که در تهذیب جلد دو صفحه 15 هم از ارسلان خدمت میگه از امام سجاد علیه السلام و شبیه اون اشاره کرده آقای سلطانی از امام صادق علیه السلام هم نقل شده که روایت اول اینجوری است: اینی لأخف ان ادوم علی العمل و این قلده قال قلنا تقوی صلات اللیل بالنهار.
ادوم هست یا ادوم؟
بله ببخشید، اینی لأخف ان ادوم علی العمل و این قلده که دوام داشته باشم بر عمل ولو اینکه اندک باشه. در حدود یک سال بودنش هم باز روانی تصریح داشته باشه تو دعائم این هست: من عمل عملا من اعمال تر خیر فلیدم علیه سنتن ولا یقتعها دونها، اون رو قصد نکنه. ولی که چرا یک سال، یک روایتی هستش که تا حدی بهش اشاره کرده چرا یک سال مثلا ادامه بدن، نکته هست توی روایت. حالا من اگر اجازه بدید از وسط روایت بخونم که به این نکته ارتباط داره. بعد از بحث این که الان قضا میشه در روز شب نمازهای مستحبی، دلیلش رو ظاهرا اینجور ذکر کردن: فَإِنَّ الْأَعْمَالَ از کتاب مستدرک هست از امام باقر علیه السلام: فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمَ خَمِيسٍ وَكُلَّ رَأْسِ شَهْرٍ. خب این یه حالت عرضه اعمال هست و اعمال و سنته تُعْرَضُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانٍ فَإِذَا عَوَّدْتَ نَفْسَكَ عَمَنًا قدم علیه سنتن. چون که ظاهرن اعمالی که یک سال مداومت دارن یک عرضه جداگانه دارن که حالا نیمه شعبان ذکر شده تو این روایت. شاید یک دلیل این که گفتن یک سال ادامه بدن برای اینکه اون موقع هم این عمل عرضه بشه. حالا تو روایت تصریح نکردن به کجا و به چه کسی عرضه میشه، ولی حالا با توجه به تفسیری که زید سوره توبه آیه 105 هست در مورد دیدن اعمال، ظاهرن ائمه علیه السلام باشن که اون آیه این هست دیگه: و قوله امنو فسیرا الله عمل و رسوله و المؤمنون، که زید حالا مؤمنون تو روایت هستش که گفته شده ائمه علیه السلام. حالا یک رو تا نکته کوتاه هم باز عرض میشه شد تد نیست. یکی اینکه حالا چهار تا قول فرمودن آقای سلطانی، نمیدونم این قول هم حالا به ذهن عقل رسیدم جز اون چهار تا میشه محسوبش کرد یا نه: الذین هم علی صلاتهم دائمون. با ترجمه که حالا صلات مفرد هست، شاید منظور به ازای هر نماز هم باشه که اینا دوام دارن نسبت به هر نماز، به معنای همان در واقع حضور قلب و توجه به صورت ممتد در هر یک از نمازهاشون هم این حالت رو، حالت نماز گذار بودن رو رعایت میکنن. یه نکته دوم، این بحث دوام در نماز رو شاید بشه از افعالی که مضارع هست در مورد اقامه نماز، با ترجمه که فعل مضارع یکی از معانیش استمرار هست، این را یه دنبال بکنیم که قرآن می‌بینیم که این نشانه هایی برای دو دسته مثلا ذکر شده: یکی متقین هست، یکی هم اولیای خدا یا اونهایی که ولایت دارن بر دیگران. مثل همون آیت سوره بقره که گفته شده: دالکل کتاب لاری و فی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. کسانی که اقامه مستمر دارن بر نماز یکی از نشانه متقین هست و شرط در واقع هدایت کنندگی قرآن برای این افراد متقین هست. و یکی هم در مورد ولی الله، در کسانی که اولیاء الله هستن، سوره مائده آیه 55: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. برای به همین مضمون آیه 70 که سوره نم: و المؤمنون و المؤمنات بعضهم دوباره اولیاء و بعض، چرا؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. که این استمراره باز به عنوان یکی از خصوصیات در واقع اولیاء ذکر شده، یا اونهایی که اولویت دارن نسبت به دیگر مؤمنین. حالا نکات دیگر فکر کنم گفتن آقای سبحانی کم بود
توی یه بلو بسیار آقای بیگی
اول اینکه اینو یه فرمایش میکنه آثار نماز در گروه مداومت در اون نماز نماز میگه انسان رو از اون حلو بودن که قبلی که نجات بده که دائمی باشه این اندادین هم معنا صلات این دائمون یه بچه هم که میشه دوباره موجود اضافه کردیم که اقامه نماز برای نماز گذار ملکه شده باشه و ارزم موضوعتون نه اینکه کل شبانه روز مثلا مشغول نماز باشه نماز باجر چه نماز ماستر روی کام یعنی بچه جامعی که همه اینها رو بشه تحت اون گرفت رو براش چیز کرد و ارزم موضوعتون این حال حضور خلاصه همیشه حال حضور در مقابل مطار همیشه درش توقات داشته و اگر نه اگه مقصود این منظور این باشه که ارزم موضوعتون که مدام در نماز باشه چند تا قرینه هم میشه در قرآن برای این ما نظر گرفت که سوره طه آیه 14 که خدا متعال فرمایش میکنه اقیم الصلاة لذکری که میشه اینو قرینه گرفت که منظور از این نماز دائمی همون ذکر دائمی بتونه که ذکر دائمی هم همون توجه قلبی و حال حضور به همین دلیل کسایی که دائم در نمازن نماز خود نمازها رو فراموش نمی‌کنن اوقات نمازها رو فراموش نمی‌کنن شرایط متعدد نماز رو فراموش نمی‌کنن حواسشون هست نمازی که قبلا خوندن باطل نشه با نمازهای مستحب تکمیلش می‌کنن نمازی که در پیش دارند با خوراک مواظبت در خوراک و پوشاک و مکان و نمی‌دونم شرایطی که گفته همینا رو حواسشون هست که همین حال درست بشه که درست وارد اون نماز بشه و عرضم موضوعتون وقتی که پیغمبر اکرم فرمایش میکنن که نماز معراج مؤمنه خب نمیشه این معراج مثلا توی یک زمانی انسان عروج داشته باشه توی یه زمانی دیگه مثلا عروج نداشته باشه این همیشه در حال عروج یا اگه فرمایش میکنن که از فحشا و منکر مثلا جلوگیری میکنه از این طرف وسوسه های نفس خود دائمیه یه نماز دائمی باید باشه که همیشه از این عرضم حضورتون وسوسه ها جلوگیری بکنه پس این اینجا که فرمایش میکنه که دائم در نمازن نه اینکه حالا همیشه نماز میکنن حالا چه نماز واجب چه مستحب یعنی اینکه این حال حضور رو همیشه داره یه قرینه دیگه هم سوره جمعه است که فرمایش میکنه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله که باز آیه بعد فرمایش میکنن فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله کثیرا که به همون نماز ذکر خدا گفته توی آیه قبلی تو آیه بعد فرمایش میکنه وقتی حالا منتشر شده در روی زمین به کارهای دیگرتون پرداخته حواستون باشه این ذکر رو فراموش نکنید جست نکته بعد این که اینجا توی این آیات و آیات دیگه هم بحث کمیت نماز رو بهش اشاره میکنه هم کیفیت نماز رو به کیفیت بحث خوشو و خوزگو شما داریم به قرآن کردید این همون بیو صدات این خواهشمون بحث کمیتش هم که عددی نامن مثلا مکنم هست و نکته بعدی این علل مصدین رو که میگه عددین همون عدا صدات هم دوباره این کلمه صدات رو تکرار میکنه و اینکه میتونست تکرار نکنه که این شاید دلیلش همین اهمیت و فضل نماز باشه بحث لغویش هم تابید میگه
خیلی خوب طیب الله
شما نوازشیشون قبول هم تکیبش کنیم
بله اصلا مستقلن شما بحثی رو راجع به این دارید بگیدی
بسم الله الرحمن الرحیم نکاتیشون رو قبول داشتیم فقط ادامه همون بحث فلسفی که گفته بودیم که گفتیم انسان یه نزو مراتبه و احوال مختلف داره بود جسمانی داره بود روحانی هم داره و هر کدی که به سمتش می بودش بیشتر به فعلیت میرسه و همون که بحثی که الانم شده که همون بودش شدت پیدا میکنه این قبلش داشت بود جسمانی رو بیشتر میگه که گفتش اگه به اون سمت برن به اون سمت شر و اینجور مباحث پیش میاد به سمت دنیا و مادیات و این چیزا میرن حالا الا رو که میخواد بگه چیه با آیات بعد که میخواد بگه از لحاظ اینجور موش میاد که سیاقش اینجوری هست که میخواد یه بسته کامل بدان و انسان کامله چیه در مقابل اینکه این استعدادشون رو به سمت اون بوده فقط جسمانی و مادیش بردن
یه گروه هستن که بعد جسمانیشون فقط نبرن بلکه بعدهای دیگه‌شون هم به فعلیت رسوندن که مهمترین و اصلی‌ترینش همون بعد غیر مادی و مجردش هم توجه به غیر مادی که اون با علل مسلین شروع میشه که علل مسلین رو میخواد بگه یعنی اینا تو اون صرف بعد مادیشون نبودن عباده دیگه شون رو شدن که باز گفتم اگه اون بگیم یه بسته کامل میخواد بگیم که انسان کاملشون میخواد توضیح بده علل مسلین که اون صلاتشون هم چیه؟ دائمون هست یعنی اون صلات هم به صورت دائمی داشته باشن که به بالاترین درجه اون رشدی که میتونن برسن که اون بالاترین درجه زمانی هستش که این توجهی که دارن رو به صورت دائمی داشته باشن که این صلات هم به معنی ذکر و توجه و حضور بگیم ایشون کامل و مفصل با قرآن آیات دیگر توضیح دادن و یه جمله این اثبات داره من خیلی دوست دارم ایشون میفرمایند که تمام مباحث دینی رو که ما جمع بکنیم در سورای دین باید و نباید خارج از دو تا حالت نیست یا خود ذکر خداست یا مقدمه ذکر خداست آدم اولش میشنوه تعجب میکنه ولی میگن حتی خدمت به پدر مادر ایثار کردن انفاق کردن حتی اینم باعث میشه که شما یه حالاتی تو به وجود بیاد بتونید توجه مثلا چیز کنید خود رها بشین که مقدمه میشه تا تو حضورت قوی‌تر باشی یعنی این دستورات همه مقدمه میشن برای اون ذکر خدا توجه برای همین علل مسلین رو که اول آورده و این دائمی هم که آورده بقیه آیات در ذیل یعنی همین ذکر معنا میشن با این مبنایی که از آیه مصباح گفتیم و نکته دومی که این ذکر هم که حالا یه بحثی همیشه هست میتونه شدت و ضعف به چه معنی داشته باشه یعنی مراتب داشته باشه طبق بحثی که صبح حدیثی که از امام صادق علیه السلام فرمودید که ذکر هم فقط ذکر لسانی و اینا نیست یه بخشش همین تقید به دستورات دینی که آدم تو هر حالتی پیش میاد دستور خدا رو مد نظر بگیره خود یکی از مهمترین مصداق ذکر خداست که با اعمالش توجه داشته باشه که حلال باشه حرام باشه اینا رو متوجه باشه و بعد مرتبه بالاترش میشه ذکر مثلا حضوری و قلبی که اونم باز میتونه شدت و ضعف داشته باشه یعنی تقریبا همون بحثی که از چند جلسه پیش شروع کردیم که انسان ابعاد مختلف ذو مراتب هست بعد جسمانی رو بگیم اون آیات قبل پیش میاد اینجا داره میگه اگه بعد بالاشو بگیری چی پیش میاد بحث معنویت و تجرد و حضور پیش میاد که بالاترینش میشه مستلین بقیه هم در ذیل مستلین مطرح میشن که مستلین به معنی ذکر و حضور معنی
بسیار خوب نظریه است دیگه خدا خیرتون بده شد بسیار عالی آقای رمضانی
فقط همون نکته که هفته پیش اشاره کردیم اجمالا که دائمون فراموسر فهمیدن استمرار ثبوته که یعنی ثابتی هست که اون حضار و نمازه و این همچنان داره استمرار پیدا میکنه و این خود ضمیر هم این که باز به حال این تعبیر شده صرفا برای تأکید و تقریر این نکته است که حتما این دوام باید در عمل و اون عبادت بوده باشه تا اون آثار و اون سمنبه این که در خدا را پس نماز وجود داره رسیده باشه این رو ما حالا جمسیم میتونم
بسیار عالی آیتا با تو بایی
هنوز بارقه های از جبهی نرسیده یه جبهی نرسیده باید کنیم
آقای حاج محمد مهدی مسلم آزاد خیلی خوب آقای فاتحی
انسان محور بود، خود محور بود و همه شرارت ها و همه بدی ها از اونجا در واقع میشه استفاده کرد چه بسه ناشی میشه که دو تا روایت دارن است امام از درد بسه میکنند شما گفتن دردشون میکنند اینکه دو بود دنیا رأس و بلو خطیه و بود نفس رأس و بلو خطیه شاید مثلا اون روایت بتونه شرح این آیه کریمه باشه به این معنا که من که فرمودم روایت ما همه شرح آیاته. لذا این المسلم میشه خدا محوری من در وجود این حاکم شده که الذین هم علی صلاتهم، تفسیرش که تأکید میکنه منظور المسلم در مورد مسلمی باقید دوستان صفت مشبه ایز نه صفت اسم خواهد مؤید و قرآنی باشه که المسلمی را صفت مشبه ایز ملکه راست. و از اون طرف هم باز حضرتی این جمالی تیلندی میشه زد بحث با بحث گذشته که به قول شما یه ذره تلطیف هم میشه با ظهور آیات هم جور در بیاد. این به قرینه الا ما بگیم این الا مثل امال انسان لفی پرس الا فضیه آمنی اونجا ها میگه که این به قرینه الا میفهمون الف لام جنس هست و این هم استثنا. و بعضی از آقایی من دیدم گفته بودن که استثناء منقطع اینجور نیستش که کلن از حقیقت استثناء خارج شده باشه. گفتن ما میان لیکن نکته ای که هست این که مستثناء رو یه توسعی درش باید بدیم. اگه این رو ما بگیریم که بعید هم صرف درسته باشه ولی تفکیک ها نباید به من باشه که کلن استثناء منقطع یه چیزی غیر از خود استثناء هم بره بیرون باید استثناء من اسمش روشه بذاریم. ما بگیم همون انسان رو به قول معروف هم شامل اون خلقت اولیش بشه هم شامل اون خلقت های دهلیش بشه بعد خلقا هم شامل اون خالق اولیه که خدا متعال باشه هم شامل اون خالق های ثانویش که خودش باشه در واقع در طول دیگه اون همش یا مظهرن یا در طول به عبارت دقیق تر مظهرن به عبارت تفسیری در طول اینها رو همه رو بگید هیچ منافاتی هم با هم ندارن. و اون وقت این استثناء هم بعد منقطع میشه ولی به این معنای انفصال کلی و هیچ ارتباطی نداشته باشه و بکنم این بحث رو قبل تکمیل میشه. یه مطلب دیگه بود فقط در مورد این والذین هم علی صلاتهم یحافظون چون با واقع عد شده اینجا گفتن اینجا پس یه تغایری هست بین این والذین هم علی صلاتهم یحافظون و والذین هم علی صلاتهم یحافظون که در آیه 34 اومده. لذا اومدن مفسرین که آیه سلطانی فرموده وجوهی را ذکر کردم ولی که مثل معنای دوام صلات چیست که حالا یه بچه هم ذکر نشد شد این این بعضی هم گفتن به این معنا باشه که صلات چون لا تسکت به حالن هست و لا تترک به حالن هست بعد از این باب هست حالا نمی بچه هست بوده شده ولی همون معنایی که داره الله فرموده بچه ترجیح بده چون که اینجا الله فرموده فی نفرموده فی صلاته که اون حرف درابیش بشه که خوش آمانان که داره در نماز الله صلاته معیدی بشه بر این که فی نیست. و نکته بعدی هم این همه فرمایش الله که ظاهرن دقیقش رو من تصمیمه مراجعه نکنه فراموش مبنایی داره صاحب اساس البلاغه علامه اون مبنا رو پذیرفته در اضافه مصدر منکر به ضمیر فاعلی خودش ایشون میگه این خودش افاده عموم افاده همیشگی میکنه این سر از صلاته خود است بدون دام ایشون قید همیشگی رو میکشه بیرون به این ترجیشن لذا اون احوال دیگه رد میشه به قرینه این نکته ادبی و در واقع بلاغی قول ایشون رو تعیین
میشه. ای والله آخرت باشه تنها من نیستم که یواش حرف میزنم. آقای فاطمی
از مجموعه این دلالت آیه اونچه که ذهن من خطور میکنه اینه که اینجا وقتی میگه ان الانسان یعنی یک حقیقت مستمری توی وجود و ذات انسان نهادینه است که یک گروه خاص و قلیلی میتونن از این حالت خروج پیدا کنن اونم مسلمینه که این مصلی با این هشت ویژگی افراد منحصر به فرد میشن، همه نمیتونن به این مقام و به این مقام مصلی برسن که تداعیگر این آیه است که میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، تازه حالا شروع بکنید. و از اون طرف ما ایمان آریه‌ای داریم و ایمان مستقر، یعنی ما ایمان رو پیدا میکنیم، کسب میکنیم، اما تا تثبیت بشه و ریشه دار بشه زحمت میبره، زمان میبره. و این هشت شرط و هشت ویژگی باید در انسان ثبات پیدا کرده باشد که اون حالت ایمان آریه‌ای بره و ایمان مستقر جاش رو بگیره. از جمله این که انسان مستمرن با ذات هستی بخش و ذات ربوبی ارتباط دائم پیدا بکنه، ذکر دائم و حضور دائم پیدا بکنه، در برابر هم این غفلتی که مطرح شد که اون غفلت زمین ساز جهنمه، این ذکر دائم و این سنگر ذکر زمین ساز جناته که در انتهای این آیات مطرح شده. لذا این علی صلاتهم دائمون، منظور از صلات اینجا همون ذکره، همون توجه به خداونده، دوام اینها در ذکره، حالا نه صورت ظاهری نماز، ممکنه دعا باشه، ممکنه چیز دیگه ای باشه، ولی با توجه لله و فلله. حالا این نکته رو من میزنم
تیب الله هر باشی داشتید مرحمن به ناصر، خیلی خوب حضرت های حسینی ختام و هو مسک.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتم جنابای وکیلی که مشهد مشغول بسه بخصی با این تبدیکی رو این هستن، اشکالی که برخی این تبدیکی ها و اخباری ها گرفته بودن این بود که اون اصول رو گذاشتن کنار، برداشتشون بدون مبنا یکم ذوقی شده. بالاخره اصول داره به ما میگه که متن وقتی ما فن تفسیر کنیم، حداقل اگه کل دین رو نمیبینیم، حداقل بذاریم جمله تموم بشه بعد تفسیرش کنیم. میگه خود آیات الله خوشبخت میفرمود یکی نمازی هم باید نمیومد، میگفتن چرا نمیای؟ گفت خدا فرموده این صلات تنها. حالا
نشنیده بودم، جدید بود.
از خدمت حالا برخی از این تفسیرهای دوستان هم همینه، وقتی اینجا استثناء کرده الا المصلین، این ادامه داره، مصلینی که اینجوری هن اینجوری هن اینجوری هن، ما وقتی میانی صلات رو یه جوری تفسیر میکنیم که دیگه اصلا جایی برای اون بقیه نمیذاریم. در مثلا یاد قیامت رو اینجا آورده دیگه، یصدقون به یوم الدین الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم محروم و غیره. هرچند درست خود صلات جزء منقولات شرعیه که اون معنای اولش متروک نیست، یعنی تو خود قرآن هم به معنای همون دعا هم اومده. ما اگر خودمون بودیم اون آیه شاید میشد بگیم که مثلا صلات مشترک اینجا بین نماز و همون عبادت و توجه، ولی با سیاق آیات و اگه مجموعش بخوایم نگاه کنیم اینجا ظاهرا همین صلات منظورش همین عبادت خاص بود.
جزاکم الله خیر الجزا. خب باز ما برای اینکه جمع بندی کنیم مسائل رو در اول جلسه عرایضی رو تقدیم داشتیم، الانم یه مرور دیگه بکنیم. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. این مصلین یعنی متمکنین فی حقیقت صلات. این الذین هم علی صلاتهم دائمون توضیح مصلین میشه. یقیمون الصلا ممکنه استمرار هم داشته باشه ولی یه جایی قطع بشه، اما مصلی که دوام در صلاتش پیدا شده این متمکنه، در حقیقت صلات شده، صورت صلاتی پیدا کرده. یه همچه نمازی است که میتواند برای نفس حلو دهنه باشه، بگیره به جلو حرص رو، بی صبری رو، جزع رو بگیره. نمازی انسان را از هلع باز می دارد که در آیه دیگر هم فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، که نماز مقطعی نماشه. و که این نماز دائمیه و وقتی که در وجود انسان ریشه دوانده باشه و انسان با این صلات زندگی میکنه، امکان این که نماز نخونه دیگه درش نیست. لذا هم مصلین فرموده، نفرموده الا الذین یقیمون الصلا یا الا الذین یصلون، و هم الذین هم علی صلاتهم دائمون. این علی صلاتهم این نشون میده که این ذات یک علوی دارد که بر همه خیرات اشراف داره، که در رأس این خیرات خیر العملش همین از صلات هست. لذا این رو مقدم داشته. این به اعتبار رتبه است که نماز نسبت به اعمال دیگر داره. نماز ریشه است، ساقه است، شاخه است و اعمال دیگر میوه اینه. اگر صلات آمد اونای دیگر به دنبالش میاد. اما یه صلات، صلات واقعی نباشه، صلات ریایی باشه، صلات سهوی باشه، این مجموعه آیاتی رو که ما در قرآن کریم راجع به نماز داریم، اونا را اگر یه مروری داشته باشیم، نماز اونچنان استحکامی از دیدگاه قرآن دارد که انسان در هر طوفانی میتونه به اینجا پناه ببره و او در برابر طوفانها امان بدهد. استعینو به صبر و سلام. این نشون میده یه نماز پناهگاهه و انسان بی پناه، انسان بی یاور میتونه تکیه کنه به این نماز. و این نمیشه مگر اینکه مصلی باشه که صلاتش صلات دائمی باشه، یعنی زمینه مقطعی بودن و گاهی هست و گاهی نیست این دیگه نیست. این استعینو به صبر و صلات پیام اقتدار نماز رو میدهد که انسانی که با داشتن همه خوبی ها اگر کم آورد یه جایی میتونه به نماز تکیه کند و اون کم آوردنش رو نماز جبران میکنه. و علاوه نماز یک حقیقتی است که رسالت و نقشش تنها عن الفحشاء و المنکر. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. ویژگی دیگری که نماز دارد عائق بودن از آتش جهنمه، که میپرسند ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. نگفتن ما نماز نخوندیم، چه بسا نمازم خونده باشن، ولی من از مصلین نبودیم، یعنی این برای ما صفت نشده بود. گوهر وجود ما با نماز ساخته نشده بود، لذا عائق جهنم نمیتونه باشه. و نکته دیگری که در مورد نماز ما در قرآن داریم همون نکته ایست که دوستانم گفتن، اقم الصلاة لذکری. نماز سیم ارتباطیه، وقتی دائمی نباشه قطع میشه. درسته روزی 5 وقت ما نماز میخونیم، ولی این 5 وقت نماز ما اون نیروی مولد الکتریسته است که لامپ دل ما رو روشن نگه میدارد. اقم الصلاة لذکری، این نمازی که صحیح هست که درش ذکر نیست، نمازی که غفلت درش هست درش ذکر نیست، نمازی که ریا درش هست یاد خدا در اون نیست. پس نماز فلسفهش اتصال سیم دل به خداست، لذکری هست. خاصیتش تنها عن الفحشاء و المنکر است و جایگاهش جایگاه سنگر و کوه و پناهگاهه. و اگر اینجور شد تمام خیرات میاد در زیر مجموعه صلات قرار میگیره. و صلات هم همینجوری که آقای حسینی هم به حق مطرح کردن، صلات همون صلاته، همونی که هر مسلمانی اینجور میفهمه. اقیم الصلا نمیگه ذکر بگو، یه نماز بگو، تا نمازی که اقیم الصلا تنه ذکری. اون آمد بندگی آمده، نماز سمبول تعبد دیگه. در نماز نمازگزار هیچ نقشی جز تسلیم ندارد، دستشو بالا میبره او میگه بالا ببر، خم میشه او میگه خم شو، میفته او میگه بنداز خودت، در هیچ جا خودش نیست. علت دوام خدا، من گاهی در دوران طلبگی برام پیش میمد وقت نماز، یعنی اینجور روحم اینجور بود که خدا میگه این کار رو بکن، این حالت رو تو وجودم میامد که یه فرماندهی داره فرمان میده، من دارم اجرا فرمان میکنم، این دم به دم میگم این کار رو بکن، اینو بکن، اینو بکن. و خیلی از این حالتم مبتهج میشدم که منی نیستم، یه فرماندهی بالا سر من هست و داره منو تنظیم میکنه، داره لحظه به لحظه آن به آن به من فرمان میده، من آن به آن بندگی میکنم، فرمان را اجرا میکنم. به هیچ عبادتی اینجور استاندارد نیست در بندگی که ظاهرش باطنش بدبش ختمش اول حد تکبیر آخر حد تسلیم و تنوعش قیامش قعودش رکوعش یک معجونیه که انواع امور رو خدای متعال تو این نماز گنجونده، ولی در مجموع یه چیز بیشتر نیست، اونم انقیاد کامله. منقاد منقاد نمازگزار، تسلیم منقاد و در بس در اختیار معبود متعال هستش. وقتی انقیاد اومد دیگه از مال گذشتن و امور دیگر هم برای انسان آسان میشه. این چشمه ایست که اون هلع را هرس ما نمیشه که انسان از مال خودش بگذره، بخل میاره. نماز هرس را میبره. اون خودخواهی باعث میشه که آدم بخواد ثروت جمع کنه تا گنده باشه. و باز به حق دوستانمون اشاره کردن، هم امیرالمومنین سلام الله علیه هم بی بی ما حضرت فاطمه زهرا روحی فداها و سلام الله علیها، و صلاته تنزیها لکم من الکبر. نماز اکسیریست که خودبینی و خودخواهی رو از بین میبره، آدم رو منزه میکند از کبر. و تمام این حلق و حرص و حسد و اینا از فروعات کبره، ام الفساد رذایل کبره، و نماز ام المصالح هست، میاد اون ریشه رو میزنه، اون ریشه که زده شد دیگه دنبالش اینا آسان میشه. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا، دیگه همه چی آسان میشه برای انسان. اجمالا این الا المسلین با تعبیر مسلی که ظاهرش اسم فاعله ولی واقعش صفت مشبه هست، با این توضیحی که علی صلات هم دائمون، این انقیاد همیشگی انسان رو که در نماز این تأمین میشه نه در عبادت دیگر، این اگر آمد دیگه گذشته از مال و امور دیگر هم برای انسان تسهیل میشه.
این همه اساس صلات انقیاد حضور چیست؟
انقیاد بدون حضور که نمیشه که. چرا؟ تسلیم نیست، تسلیم با همه وجود تسلیم دیگه. اعمال انسان تحت تصرف و تملک قلبه، قلب صاحی که ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم، خدا به صورت و عمل شما نگاه نمیکنه، به دل شما نگاه میکنه. اگر نماز همراه با خشوع نبود، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، این خشوع نباشه انقیادی که نیست که. خدای متعال صلاتی رو از ما میخواد که تو هم با خشوع باشه، این بدون حضور اون انقیاده با مراتبش نیستی. بله اگر انقیاد ظاهری بود خدا کتکمون نمیزنه، به عنوان بی نماز ما رو مؤاخذه نمی کنه. ولی تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، اقم الصلاة لذکری نیست، الذین هم فی صلاتهم خاشعون نیست، تکیگاه در بلاهم این نماز نیست.
هیچ رشدی هم نداره از آقای نماز؟
نه.
مثلا این احکام که انسان انجام میده، میگفتن همین اندازه که این کار انجام میده چون نسبیه نسبت به اون کسی که مقید نیست، همین اندازه رشد میده ولی محدوده، همین اندازه رشد کرده که آقا روزه فقط باید 16 ساعت چی نخورم به هدف قایش نرسه، ولی همین اندازه چون نسبت به اون مرحله پایین تر درجه
نیست، تردیدی نیست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، اونی که نمیخونه فاسقه، این که فاسق نیست. ولی آیا این صلات معراجیه؟ آیا این صلات اقم صلات لذکری هست؟ آیا این صلات تنها عن الفحشاء و منکره؟ آیا این صلات قربان کل تقیه هست؟ اینا نیست دیگه، خاصیت اینجوری نداره. ولی فسق نیست نماز اینجوری، به هر حال آدم مؤمنه و پذیرفته که این کار را باید بکنه.
چون معاید این فرمایش شبیه لحظه فقهی هم بخواهم ببینیم، جای شبیری میگن اصلا توی نماز هیچ دعای غیر معصور نمیده، هیچ بعضی ها خوب نمیده، این که ذکر مطلق ذکر هم جایزه، خیلی دیگه سلیقه ای هم هم ولی ایشون اصلا برمیده، حتی تو قلمت هاشم با هم مفتن دقت شده بوده، ایشون اصلا خطی نمی کنه یا هر کتاب جرمانی که شهادتین امیر المؤمنین نمیشون توی در موقع اقامه نمیگه، علتش از نظر فنی اینجوری توجیه کرده، گفتن که بعضی از قدما گفتن اقامه جزء صلات و کلام آدمی مبطل صلات، و این اشهد ان لا اله الا الله با همه اراده مثلا بچ میشم، یعنی میخوام این بچی که گفته نمیشم حتی همین استش که ما تسل به محض باشم، کار به وقوع خارجش ندارم چی میشه در یعنی روحیه روحیه به نظر میرسه سلیمتر و حتی وقت عبادات توقیفی هم نزدیکتر باشم با این فلسفه که جعل شدن تشریف شدن تا اینکه با
اگه جو بگیم موضوعیت حضور داره، به نظرم بیشتر مطلب رو میرسونه. الان این بیان که مثلا توی این فضا دارم ذهنش باز میره سمت فقه، من منقاد باشم، انقیاد داشته باشم، به باطنش نمیرسه. اما وقتی بگه حضوره، لازمه یه حضوره انقیاده است، ولی بدون این اصله. اینو بگیم به نظرم چیستره، بیشتر مطلب رو میرسونیم. ببینیم راه انحصاریش این آنم حضور بدون شریعت، ولی بگیم حضور موضوعیت داره.
یعنی شریعت مقدمه اون دالان ورودی، دالان ورودی. من یه نکته ای رو ببخشید آقای فاطمی، تو ذهنم بود که عرض کنم ولی یادم رفت، ولی عرض بکنم اینه که کسی که نمازها رو میخواند و نوافل را هم که در این آیات نسبت به او هم بر حسب روایات خدای متعال نسخه ای که برای نجات از هلع اون رذایل داده الا المصلین کذا، آدم مادامی که خودشه در معرض سقوطه، به این مرحله پایین وجود انسان که حیوان آدمه، این پاچه آدم میگیر. کی آدم خلاص میشه؟ اون وقتی که خدا خودش متولی امور انسان میشه. به این حدیث شریفی که فریقین نقل کردن، لا یزال یتقرب الی العبد النوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. انسان با نردبان نماز به درجه محبوبیت حق میرسه، یعنی مشمول جذبه الهی میشه. اینکه من چشمش میشم، من گوشش میشم، معنیش اینه که دیگه میفهمه که بیننده خودش نیست، به توحید رسیده دیگه. این در ظاهر قوا، قوای متعدده، ولی در حقیقت یه روح بیشتر که نیست، این عوامل اونن. کثرتی و در مرحله بالا نیست. خدای متعال بنده رو با جذبه بالا میبره. وقت اگر خدا متولی شد دیگه هلع و این مبانی هیچ در حریم انسان باقی نمیمونه، انسان جز مخلصین میشه که شیطان هم اظهار یأس کرده، لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این مسئولیتی رو نمازو با نواپلش که پیدا میکنه، انسان رتبه محبوبیت حق رو کسب میکنه، به اونجا که نائل بشود دیگه خودش نیست، بلکه مظهر حق مطلق است و اصلا باطل به حریمش حق نداره نزدیک بشود. وقتی که هرچی هست این ذکران خیر کنتم اوله و اصله و فرحه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد.